رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده عزیز. میرزای سلیمپورم مجری نشری اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 18 فوریه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
و با درودی گرم و فراوان کیو مرسیاتو هستم که شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه هفته بیگاه و در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکار ما نور محمدی خالزاده. مرحمت نور محمد.
تشکر کیو مرس و سلام شنوندگان گرامی. در دوشنبه مذاکرات هیئت های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان ادامه دارد. در این مذاکرات رهبری هیئت ازبکستان را رستم عظیموف معاون اولی نخست وزیر و از جانب تاجیکستان مرادعلی علی مردانوف معاون اولی نخست وزیر تاجیکستان بر عهده دارند. در این مذاکرات همکاری های جانب ها در بخش های ذخایر آب و انرژی، تعیین خط های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان و همکاری های دو جانبه اقتصادی بررسی می شود. قرار است در پایان مذاکرات جانب ها چند سند همکاری امضا کنند. امروز معاون اولی نخست وزیر ازبکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو می کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا درباره فرستادن 17000 نفر نظامیان امریکا به افغانستان سندی را امضا کرد. این نیروها در افغانستان در نبردها بر ضد طالبان شرکت خواهند کرد. در اظهاراتی که در کاخ سفید منتشر شد، اوباما گفته است این نیروها برای تامین ثبات در افغانستان ضرورند. مقامات میگویند 8000 نفر نیروهای دریایی در بهار سال جاری و پس از آن 4000 و سپس 5000 دیگر تا ماه آوگوست، یعنی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، در این کشور مستقر خواهند شد. حالا در افغانستان حدود 35000 نظامیان امریکا مستقر می باشند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و تارو آسا نخست وزیر ژاپن در جزیره سخالین درباره سرنوشت جزیره سخالین روسیه مشغول مذاکره می باشند. هر دو رهبر در مراسم گشایشی یک کارخانه گاز طبیعی روسیه با نام سخالین دو شرکت کردند. شرکت های ژاپنی در طرح سخالین دو سهمیه های ناچیز دارند و بیشتر گاز مایع این کارخانه به ژاپن صادر می شود. از زمان تصرف این جزیره از طرف اتحاد شوروی در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم، این اولین بازدید نخست وزیر ژاپن از سخالین است. ژاپن تا حال میگوید که 4 جزیره سخالین با نام جزیره های کوریل به آنها تعلق دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سلسله بازدیدهای خود از کشورهای آسیا وارد اندونزی شد و ضمن سخنان خود در جاکارتا هنگامی که از پیشرفت‌های اندونزی در 10 ساله اخیر ستایش می‌کرد چنین گفت:
اندونزی و آمریکا دو کشور بزرگ تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند و ما هر دو باید همه جانبه همکاری کنیم تا راه حل آن را پیدا کنیم.
سلسله بازدیدهای هیلاری کلینتون از کشورهای آسیا با ژاپن آغاز شد. قرار است بعد از اندونزی خانم کلینتون بازدیدهایش را از کره جنوبی و چین ادامه دهد. اندونزی بزرگترین کشور مسلمان نشینی جهان است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میخواهد آمریکا با جهان اسلام روابط خوب برقرار کند. مقامات نظامی بریتانیا میگویند نیروهای بریتانیا و افغانستان در جریان عملیات بر ضد طالبان در جنوب افغانستان در ماه جاری با ارزش میلیون ها دلار مواد مخدر بازداشت کردند. باب اینسوارت وزیر دفاع بریتانیا میگوید:
مواد مخدر دشواری بزرگ هم برای افغانستان است و هم برای بریتانیا. تقریبا همه هروئین کوچه و خیابان های بریتانیا از افغانستان می آید.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است نیروها در وادی سنگین ولایت هلمند، یکی از مرکزهای طالبان در افغانستان، در 4 کارخانه تولید مواد مخدر عملیات انجام داده اند. و بنابر خبر سفارت آمریکا در دوشنبه، دریا سالار مارک هرنیچک 20 فوریه در دوشنبه با وزیر خارجه، وزیر راه و مخابرات و رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان ملاقات میکند. در این ملاقات ها مسئله های حمل و نقل کالاها به نیروهای آمریکا و ائتلاف ضد ترور در افغانستان بررسی میشود. در خبری سفارت آمریکا در دوشنبه درباره ملاقات هرنیچک با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چیزی گفته نشده است.
تشکر همکاری ما نور محمد خولزاده بود با چشماندازی به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. با جزئیات برخی از این خبرها ما در ادامه این ساعت مجله شامگاهی خواهیم پرداخت.
تفصیلات این و دیگر اخبار جهان و تاجیکستان را می توانید از صفحه بخش تاجیکی رادیو آزادی روی اینترنت نیز دریافت کنید. نشانه سایت اینترنتی رادیو آزادی را برایتان خاطر رسان می کنم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون به دنبال بخش خبری برنامه یک نگاه کوتاه به سرخط چند از مطالب مهم قسمت اساسی مجله شامگاهی.
معاون سروزیر ازبکستان رستم عظیموف و کنترادمیرال آمریکایی مارک هرنچک در دوشنبه.
به خاطر بحث مسائل داغ روابط دوشنبه و تاشکند و بررسی امکانات ترانزیتی تاجیکستان در امر تامین نیروهای آمریکا در افغانستان.
تصمیم براک اوباما جهت اعزام 17000 سرباز اضافی آمریکا به افغانستان.
بازداشت باز یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره و در تاجیکستان به جاسوسی متهم شدن افسر امنیتی قرقیزستان محمدی سلیمزاده.
شنونده عزیزی مجله شامگاهی، چهارشنبه 18 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در این لحظه ها در دوشنبه اجلاس نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری های تاجیکستان و ازبکستان ادامه دارد. معاون سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردان در شروع اجلاس گفت ازبکستان یکی از شریکان مهم تاجیکستان در منطقه بود و میماند. رستم عظیموف معاون سروزیر، وزیر مالیه و رهبر هیئت ازبکستان به نوبه خود گفت کل مسائل مطابق با دیدگاه های رؤسای این دو جمهوری بررسی خواهند شد، ولی مذاکرات کنونی باید به روابط تاجیکستان و ازبکستان لحنی سازنده کاری ببخشد.
وزیر روابط دوشنبه و تاشکند در ساحات اقتصادی به خصوص در مسائل آب و انرژی و مسائل بازمانده در راه تعیین و علامتگذاری مرز میان دو کشور از موضوعهای اصلی بحث و گفتگوی هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در همایش دوشنبه بود است. این اجلاسیه برای نخستین بار در چند سال اخیر در دوشنبه و در حال دایر میشد که روابط از مدت‌ها به این سو تنش آلوده میان این دو کشور آسیای مرکزی به وجه همکاری‌های اقتصادی میان آنها نیز آثار فراوان منفی گذاشته است. جریان این اجلاسیه مهم را همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری میکند و حالا او در خط رابطه تلفنی با استودیوی ما قرار دارد. و فرهاد، جریان مذاکرات دوشنبه و تاشکند تا این لحظه به کجا کشید و چی نتایج تا حال به دست آمده است؟
کار کمیسیون ازبکستان و تاجیکستان تا همین لحظه ادامه دارد و قرار بود که اون ساعت 4 روز کار خود را به انجام رساند، اما تا همین لحظه که ما صحبت داریم این جلسه ها با انتها نرسیدن. در حال حاضر کمیسیون در 3 هیئت کار میکند. اولین هیئت روی مسائل مرز، دومین هیئت روی مسائل اقتصادی تجاری و سومین هیئت روی مسائل استفاده ذخایر آبی منطقه.
و از جریان بحث ها آیا چیزی به دست آمده است که بحث ها روی کدام مسائل اساسا میگذرند بین دو کشور؟
طبعی که گفته می شود در دولان ها هم صحبت می شود، بحث ها اصلا روی مرد، بخصوص روی 3% مردی که هنوز علامت گذاری نشده است در منطقه سپتمین ناحیه سخت بحث ها ادامه دارند، و همچنین روی آن که تاجیکستان و ازبکستان در مسئله برق، یعنی زمستان کدام به کدام باید چقدر برق دهد، و روی آن صحبت می رود که تاجیکستان زمستان از ازبکستان 400 میلیون کیلووات ساعت برق میگیرد و ازبکستان به هنگام تابستان از تاجیکستان 600 میلیون کیلووات ساعت برق گیرد.
و طب طرف ها چگونه است؟ آیا کدام امیدواری هست که کدام توافقی در این اجلاسیه به دست بیاید و اون روابط مدت ها تنش آلوده بین دوشنبه و تاشکند یک اندازه عادی تر شود؟
اون صحبت هایی که می شود بعد از این یک نوع بهبود روابط در روابط تاشکند و ازبکستان باید با میان آید، زیرا این کمیسیون ببینید که بعد از 7 سالی که یگان حجت میان دو کشور به امضا نرسیده است با کار این شروع کرد. خلاصه های کارشناسان هم که در این موضوع صحبت میکنند این است که تاجیکستان و ازبکستان واقعا بعد از این میخواهند روابط خود را بهبود بخشند، اما تا کدام اندازه روی مسئله های خیلی بزرگ از جمله ساختمان نیروگاه راغون و همچنین آب انبار فرهاد در شمال تاجیکستان چه توافق ها به میان میآید هنوز روشن نیست.
تشکر زیاد. همکار ما فرهاد میلاد بود از دوشنبه با صحبت درباره جریان کار اجلاسیه کمیسیون بین دولتی همکاری های تاجیکستان و ازبکستان. و شنوندگان عزیز، با پیداشتن هر معلومات نوی در این باره ما شما را حتما در جریان خواهیم گذاشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه ORG یا ORG بزرگترین خزینه عکس و ویدیو و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت است. اما در ادامه مجله شامگاهی ادامه موضوع های مربوط به تاجیکستان، امروز همچنین کنتر ادمیرال آمریکایی مارک هرنچک به منظور دیدار ملاقات با مقامات زیربط تاجیکستان وارد دوشنبه پایتخت این کشور شد. هدف از ملاقات ادمیرال آمریکایی با وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر راه و مخابرات جلب مساعدت تاجیکستان برای انتقال مواد نیاز نیروهای آمریکایی توسط قلمرو تاجیکستان بوده است.
قبلا هم جانب تاجیکستان آمادگی خود برای مساعدت و همکاری در اکمال نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان را اعلام کرده بود، اما اکثریت سفر کنتر ادمیرال هرنچک را بیانگری نه تنها افزایش توجه آمریکا به آینده همکاری های دوشنبه و واشنگتن میدانند، بلکه با اشاره به تصمیم دولت قرغیزستان جهت بستن پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه مناس به این هم بستگی میدهند که آمریکا عاجلا در فکر پیدا کردن پایگاه های آلترناتیوی در منطقه شده است. جزئیات دیگری برنامه سفر کنتر ادمیرال مارک هرنچک به دوشنبه را از همکاری ما رحمت کریمی دولت میشنویم.
یک هیئت آمریکایی با سرپرستی کنتر ادمیرال فرمانده نیروهای نقلیات ایالات متحده آمریکا مارک هرنچک با منظور بررسی جزئیات راه‌های حمل و نقل مال و مواد مورد نیاز نیروهای ائتلافی در افغانستان توسط تاجیکستان با مقامات دوشنبه مذاکره خواهد کرد. ژاکلین مکنن مسئول روابط اجتماعی در سفارت ایالات متحده در دوشنبه در مورد برنامه سفر هیئت آمریکایی گفت: خانم مکنن میگوید کنتر ادمیرال مارک هرنچک تای این هفته به منظور آموزش امکانات و انفراستراکتور راه های تاجیکستان و مشورت با نهادهای زیربط این کشور جهت حمل و نقل مواد مورد نیاز نیروهای مستقر در افغانستان توسط تاجیکستان در دوشنبه به سر خواهد برد. مواد مذکور که توسط تاجیکستان به افغانستان فرستاده می شود به منظور تامین نیروهای ائتلافی در آن کشور خواهند بود. خانم مکنن همچنین افزود کنتر ادمیرال هرنچک با وزیر امور خارجه، وزیر راه و نقلیات و رهبریت کمیته امنیت ملی تاجیکستان در این زمینه ملاقات انجام خواهد داد. گفتنیست قبلا ضمن سفری فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده در افغانستان، عراق و خاور میانه ژنرال پتریوس با دوشنبه در مورد اکمال نیروهای ائتلاف ضد ترور توسط قلمرو تاجیکستان موافقه حاصل شده بود. تاجیکستان به عنوان عضو فعال ائتلاف ضد تروریستی آمادگی خود را برای کمک به این نیروها اعلام کرده است و ظرف چند سال اخیر چندین پل بر فراز رودخانه 5 در میان تاجیکستان و افغانستان با کمک سازمان های خارجی ساخته شده است. از جمله بزرگترین پل بر فراز این رودخانه با کمک مالی آمریکا در شیرخان بندر ساخته شده که روزانه امکان عبور و مرور 1000 ماشین را دارد و در شرایطی که اخبه خیبر در پاکستان برای اکمال نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان از لحاظ امنیتی پرخطر می شود، استفاده از پل های بر فراز رودخانه آموز ساخته شده می تواند به شکل مؤثر استفاده شود. زیاده از این تاجیکستان حریم هوایی خود را نیز برای استفاده ائتلاف ضد تروریستی در افغانستان برای این ائتلاف باز گذاشته است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه سفر کنتر ادمیرال آمریکایی مارک هرنچک به تاجیکستان طوری هم که شنیدیم یک دلیل توجه آمریکا به آموزش امکانات ترانزیتی کشورهای دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، تصمیم دولت قرغیزستان جهت بستن پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه مناس است که واشنگتن را به جستجوی راههای آلترناتیوی تامین نیروهایش در افغانستان مجبور میکند. این هم در حالی است که باراک اوباما در نخستین تصمیم نظامی اش به حیث رئیس جمهور آمریکا برنامه اعزام تقریبا 17000 سرباز اضافی به افغانستان را
تصویب کرد. این نیروهای تازه نفس با بیش از 35,000 سرباز آمریکایی که در افغانستان علیه چریکی‌های طالب می‌جنگند خواهند پیوست.
پرزیدنت اوباما همچنین هشدار داده که مشکل افغانستان فقط با وسایل نظامی حل نخواهد شد و او تلاش‌های دیپلماتیک و اقتصادی را نیز دنبال خواهد کرد. اما اعزام نیروهای تازه آمریکا با آن کشور جنگ زده در کدام شرایط صورت می‌گیرد و این نیروها در افغانستان با کدام چالش‌های عمده روبرو خواهند شد؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
به حیث نخستین قدم مهم حربی در دوره ریاست جمهوریش، باراک اوباما حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان را به طور جدی تحکیم دادن است. جمعاً 17,000 سرباز علاوهگی به صفت بزرگترین قطعات نیروهای ارشد دریایی بهار و تابستان ایام باز شدن اغبه‌ها و افزایش جنگ‌ها وارد افغانستان می‌شوند. قرار است آنها به گسترش امنیت در دوره انتخابات عمومی ملی ماه آوگوست مساعدت کنند. اوباما شب گذشته در یک صحبت تلفنی با پرزیدنت افغانستان حامد این برنامه را بررسی کرد. این اولین تماس مستقیم بین دو رهبر از زمان آغاز پرزیدنتی اوباما است و انتظار می رود شدت را بین کابل و واشنگتن که از شبه های راجع به لیاقت رهبری کرزای سرزده اند بزداید. سخنگوی کرزای همایون حمیدزاده این حادثه را با خوشی آغاز مرحله نو در روابط دو کشور نامید.
صحبت به شکل تفصیلی در روابط دو جانبه بین آمریکا و افغانستان، بازنگری استراتژیک جنگ علیه تروریسم که هر دو طرف به توافق رسیدن به شکل مشترک صورت بگیره، اعزام هیئت افغانی به این هدف، مسائل افغانستان منطقه، تقویت نهادهای نظامی و امنیتی افغانستان و تدابیر عملی بهتر ساختن اوضاع امنیتی و در مورد انتخابات آینده افغانستان صحبت و تبادل نظر شد.
وزارت دفاع افغانستان نیز از این تصمیم استقبال کرد. سخنگوی این وزارت ظاهر مراد به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای نو در منطقه های خطرناک جنوب و شرق کشور جابجا خواهند شد. در این مناطق و مخصوصا در جنوب کشور قوه های بریتانیا، کانادا و هلند تا حال نتوانستند در تامین امنیت پیشرفت به دست آورند. اما اوباما روشن کرد که به حل مشکل تنها با وسیله های نظامی باور ندارد. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کانادا در آستانه سفرش به اتاوا در روز پنجشنبه، اوباما گفت مناسبت همه‌جانبه ضرور است با استفاده از دیپلماتیا و رشد اقتصادی همچون ابزار. در این بین فشار اکمالاتی به نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان افزایش می‌یابد. حمله های طالبان در ماه‌های اخیر راه اکمالاتی عقبه خیبر را از پاکستان به افغانستان مشکل گذار کرده اند. با گزارش‌ها از بیشکک، پارلمان قرغیزستان روز پنجشنبه با پیشنهاد پرزیدنتی قطع دسترسی ایالات متحده به فرودگاه مناس رأی خواهد داد. ظاهراً پارلمان از این پیشنهاد پشتیبانی خواهد کرد و به ایالات متحده 6 ماه مهلت خواهد داد پایگاه دیگر پیدا کند. پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف گفته است آمریکایی‌ها نخواستند برای استفاده از مناس پولی بیشتر دهند. ولی شورهان میگویند بیشکک پس از وعده 2 میلیارد دلار کمک روسیه که خواستار کاهش نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی است با بستن پایگاه اقدام کرد. فرمانده منطقه‌ای ایالات متحده جنرال دیوید پتریوس این هفته به ازبکستان همسایه سفر کرد که یک راه دیگر اکمال نیروها در افغانستان دانسته می شود. همچنین یک هیئت با نفوذ حربین آمریکا اکنون در تاجیکستان این موضوع را بررسی می کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند، تا اینجای برنامه ما درباره جریان اجلاس نوبتی کمیسیونی بین دولتی همکاری های تاجیکستان و ازبکستان، برنامه سفری کنتر ادمیرال آمریکایی مارک هرنچک به تاجیکستان و تصمیم پرزیدنت آمریکا جهت ارسال نزدیکی 17,000 سرباز اضافه به افغانستان صحبت کردیم. در ادامه مجله شامگاهی روز چهارشنبه 18 فوریه برمیگردیم به مسائل مربوط به تاجیکستان و منطقه. مقامات امور داخلی ولایت سغد میگویند که باز یک نفر را در ناحیه اسفره با اتهام همکاری با سازمان ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کردند.
با گفته مقامات میرزا سعید یونسوف، ساکن 40 ساله شهر اسفره، تمرینگاه مخفی طرفداران این حرکت در کوهستان پیرامونی روستای شورتنگ را با مواد ساختمان و با محصولات غذایی تامین میکرد. بازداشت این ساکن اسفره پنجمین مورد بازداشت افراد با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد طی کمتر از 2 ماه سال جاری است. جزئیات بیشتر را در این باره همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب به دست آورده است.
بر پایه معلومات اداره امور داخلی سغد، میرزا سعید یونوسوف ساکن شهر اسفره پنجمین نفری منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در این محل است که از آغاز سال روان مورد بازداشت قرار می گیرند. دادستانی علیه میرزا سعید یونوسوف مطابق بندهای اشتراک در اتحاد جنایی به خاطر راه اندازی جنایات وزنین و همدستی در جنایات پرونده باز کرده است. مقامات انتظامی از کشف این گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره و بازداشت سروری آن ماه قبل اعلان داشته بود. میرزا نعیم مرتضایف سروری ستاد امور داخلی سغد در این مورد میگوید:
قایم فنور ساکن شهر اسفره با تخلصهای خالد استاد پروفسور که در تشکیل اتحاد جنایی مسلح و صادر نمودن جنایات مخصوصا وزنین گناهکار دانسته شده در جستجوی بین دولتی قرار داشت، در شهر کابلی جمهوری اسلامی افغانستان معین و از جانب مقامات دفتر و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد.
میرزا نعیم مرتضایف سروری ستاد امور داخلی سغد صحبت میکرد. مقامات امور داخله اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره را صادر کننده های یک عده جنایات خونین از جمله حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیرقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در سال 2006 میلادی مینامند. هدف این گروه به گفته مقامات انتظامی کسب نفوذ در محل و در نهایت کوشش به بنیاد دولتی اسلامی می باشد. به گفته منابع مقامات انتظامی گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره با سروران این حرکت در افغانستان توسط راه کوهستانی مستقیم از تاجیکستان به افغانستان رابطه برقرار داشتند. ولی عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان ماه قبل که سمت سردار اداره امور داخلی سغد بر عهده داشت تاکید کرده بود که مقامات مذکور علیه گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد فعالیت گسترده براه مانده است.
حاضر در نتیجه کارهای برده استادگی ما با قیوم انور 4 نفری دیگر علاکه دستگیر کرده شدند و به جوابگری جنایی کشیده شدند، چون اعضای انامی اتحادیه جنایتی 4 نفر دیگه ولی با هستند ما کار کرده استادیم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان صحبت نکرد. همین طور به گفته جنرال قهاروف برخی از اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه اسفره هنوز هم مورد پایگرد قرار دارند. به گفته همین منبع در طی سالهای اخیر حدود 20 نفر ساکنی ناحیه اسفره با جرم فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان مورد بازداشت قرار گرفتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت باز یک ساکن اسفره با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان و بنا به خبرها مقامات امنیتی تاجیکستان یک افسر کمیته امنیت ملی قرغیزستان را به جاسوسی و تهیه تبادلات دولتی متهم میکنند. به گفته مقامات بیشکک، محمدی سلیمزاده هنوز در ماه آگوست گذشته به خاطر گذراندن توی عروسی دخترش به تاجیکستان رفته ناپدید شد.
بیشکک میگوید معلوم می شود این افسر هنوز همان وقت از جانب مقامات وزارت امنیتی تاجیکستان بازداشت شده است، ولی دوشنبه خبری بازداشت شدنی محمدی سلیمزاده را با گذشت 5 ماه فقط در ماه ینوری سال جاری تایید کرده است. مقامات تاجیکستان تا کنون هم از افشای جزئیات این پرونده خودداری می‌ورزند، ولی آنچه که از مقامات قرغیزستان و از پیوندان محمدی سلیمزاده به دست آمده است در گزارش همکاری ما میرشوری فرغانی از شهر بیشکک.
افسر بلند رتبه قرغیزستان محمدی سلیمزاده که ماه آگوست سال 2008 یک سفر شخصی را در تاجیکستان انجام می‌داد، از جانب کارمندان امور امنیتی این کشور مورد بازداشت قرار گرفت. گفته می‌شود فقط بعد 5 ماه وزارت امنیت تاجیکستان بازداشت محمدی سلیمزاده را اعتراف کرد. دادستانی کل تاجیکستان گفته است که سلیمزاده طبق ماده های 306 و 308 قانون کیفری، یعنی از راه زوری غصب حکومت و جاسوسی متهم خواهد شد. اما کمیته امنیت قرغیزستان این دعوای جانب تاجیکستان را رد کرد. ایریسبک بیقین اوغلی سخنگوی کمیته امنیت به بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این مورد گفت:
بوش می اتریگیرول تو شت ات نی ناش ساتروдник.
با گفته ایریسبک بیقین اوغلی، محمدی سلیمزاده افسر کمیته امنیت نبود و در وزارت دفاع ایفای وظیفه می کرد. یک کارمند وزارت خارجه قرغیزستان به رادیوی آزادی گفت که مسئله مزبور مورد پژوهش قرار دارد و مقامات وزارت از نتیجه های آن خبرنگاران را رسما آگاه خواهند کرد. در همین حال دلبر منوری زوجه محمدی سلیمزاده به رادیوی آزادی ابراز داشت که اتهامات وزارت امنیت تاجیکستان را کاملا بی‌پایا و اساس می‌شمارد.
ما 15 سال قریب در قرغیزستان زندگی میکنیم. ما مثل مهاجر به قرغیزستان نامده ایم. هیچ باور کرده نمیتوانم که شوهر من محمدی جاسوسی قرغیزستان باشد. آخر ما زاده تاجیکستانیم و تاجیکستان وطنی ماست. ما خوش تبور داریم. پدر مادر خواهران و برادران داریم در تاجیکستان. دویمیم که شوهر من در امنیت قرغیزستان کار نمیکرد و در وزارت دفاع کار میکرد. با علم مشغول شد. منوگرافی علمی نوشت. و در عرفه حمایه رساله نامزدی بود.
نرگس سلیمزاده دختر افسر بازداشت شده میگوید که پدرش به خاطر توی عروسی وی به تاجیکستان آمد و یک روز بعد از توی ناپدید شد.
ما قریب 5 ماه نمیدونستیم پدر جانم در کجا بود. وقتی که شنیدیم که پدرم زنده و سلامت بود خیلی خرسند شدیم. این همش دروغ هست و میخواهیم با بقیف برسونیم که یاردم کنیم. ما میدونیم که پدر من حق است و این را پریزیدنت جمهوری تاجیکستان اعتراف میکند.
نرگس افسود که همه معرکه های خرسندی خانواده آنها در تاجیکستان میگذشت و آنها هرگز انتظار نبودند که کارمندان اداره امنیت تاجیکستان پدرش را همچون جاسوس بازداشت میکنند و 5 ماه در کجا بسر بردن او را از مادر کلان و مادرش و پیوندان آنها پنهان میدارند. در همین حال دستگاه ریاست جمهور قرغیزستان اطلاع داد که حادثه بازداشت افسر مستعفی وزارت دفاع محمدی سلیمزاده را زیر نظارت خواهد گرفت و به این افسر کمک حقوقی رسانده خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
در تاجیکستان با جاسوسی متهم شدن یک افسر ارتش قرغیزستان با شنونده یجمان به همین طور به نیمه اول مجله شامگاهی هم نزدیک میشویم و تا این مدت ما برای شما درباره جرایان مذاکرات هیئت های تاجیکستان و ازبکستان، برنامه سفری کنتر ادمیرال آمریکایی مارک هرنچک به تاجیکستان و تصمیم پرزیدنت آمریکا باراک اوباما جهت ارسال نزدیک 17,000 سرباز اضافی به افغانستان صحبت کردیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ما تلاش خواهیم کرد از برنامه سفری به تاخیر افتاده رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه که اکنون قرار است روز 24 فوریه آغاز شود پرده برداری کنیم، اما سرخط گزارش های دیگر نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد.
دل من این دل دل من فقط تو را میخواهد، فقط تو را میخواهد، فقط تو را، فقط تو را میخواهد. هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاده تو بکندی و بیراتی. هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاده جفایت که بمیرم از برایت. زندگی به تو چی منو، زندگانی با تو باید. دل 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 من، این دل دل من فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد. جبروت جفایت که بمیرم از برایت، زندگی بی تو چی منو، زندگانی با تو باید. دل 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 من، این دل دل من فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، چهارشنبه 18 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این برنامه، من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیوم مرسیتو از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراه میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعتی برنامه تقدیم میشوند.
تلاش فردبرداری از برنامه سفری به تاخیر افتاده رئیس جمهوری تاجیکستان و روسیه.
20 میلیون دلار وعده کمک بانک جهانی به تاجیکستان و ارزیابی های تازه صندوق بین المللی پول از وضع اقتصادی این کشور.
بر اثر بحران مالی به میلیونر تبدیل یافتن چندین میلیاردری روس.
دست به تخریب حسینیه مسجد درویشان غنابادی زدن مقامات اصفهان ایران.
شنوندگان عزیز، طوری در آغاز برنامه خبر دادیم، امروز در دوشنبه اجلاسیه نوبتی کمیسیون همکاری های تاجیکستان و ازبکستان ادامه دارد. در پیشروی سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه که قرار است روز 24 فوریه شروع شود، برگزار شدن این نشست یک اندازه رمزی به نظر می رسد. به ویژه در حالی که سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو که می بایست در اول ماه فوریه برگزار می شد، محض در پی پشتیبانی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از موضع تاشکند در مسئله بهره برداری از منابع آبی منطقه لغو شد و آن حرف حمایت مدودف روابط دوشنبه و مسکو را وارد یک مرحله تنش‌های از لحاظ شدت بی سابقه کرد و برای مناسبات دو کشور خدمتی در واقع خرسانه‌ای شد.
اما این بار پرزیدنت تاجیکستان با چه کولباره و مهمتر از آن در سر چی هوای راهی مسکو می شود؟ آیا دوشنبه و مسکو توانستند در ظرف این یک ماه پرتنش مشکلات موجود در روابط میانی دو کشور را رفع و راه را برای دوباره عادی ساختن مناسبات هموار کنند؟ و چرا دیدار امام علی رحمان از پایتخت روسیه این دفعه نیز مقام سفری کاری را دارد؟ همکار ما سید قاسمی قیامپور بر پایه صحبت با کارشناسان تلاش کرده است که از برنامه سفری پرزیدنت تاجیکستان به روسیه کمی باشد هم پرده برداری کند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مذاکرات قریب الوقوع با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف موضوع بازنگری سازش های پیشین با روسیه از جمله در مورد شرط های بود و باش پایگاه نظامی روسیه در کشور و در اختیار مسکو قرار دادن مرکز نظارت کیهانی نارگ موسوم به اکنارا به میان خواهد گذاشت. از نگاه کارشناسان در این اواخر از جمله بعد اظهارات پرسر و صدای دیمیتری مدودف در تاشکند در مورد ضرورت هماهنگ سازی بنیاد نیروگاه در رودخانه های تاجیکستان و قرغیزستان با کشورهای همسایه، روابط مسکو و دوشنبه با سر دیگر آید و بر اثر آن مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که برخی از سازش ها با مسکو را با نظرداشت منافع ملی تاجیکستان تجدید نظر کنند. رجب میرزا کارشناس تاجیک میگوید که اصلا گپ سر استراتژی نوی سیاست خارجی تاجیکستان میرود که از این بابت در آن گذشت و مراسا با کشورهای ابرقدرت را دفاع از منافع ملی عوض خواهد کرد. با گفته او تحلیل تحولاتی بعد از استقلال تاجیکستان ثابت میکند که تا این سالها حکومت حتی در مسائل سرنوشت ساز از منفعتهای تاجیکستان صرف نظر میکرد.
گفتم ممکن است که تا اندازه تنها سیاستی خود را هم سیاستی داخلی هم سیاستی خارجی خود را طور برامون که به عزت نفس کدامی از کشورهای اروپایی نرسیده باشد و حتی در بسیار حالت ها از منشأهای داخلی خودش شاید صرف نظر میکرد. برای گونه مثال میتوان همون دادنی یک زمین برای مثلا استفاده از نیروهای حربی کشورهای چون روسیه و فرانسه را آورد که در تاجیکستان فعالیت دارند. تا جایی که معلوم است مثلا برای استفاده از میدان هوایی دوشنبه فرانسه یک مبلغ معین پرداخت میکند و برای بازسازی میدان هوایی یک مبلغ ارسال میکند، اما روسیه یک خشنهای خشن در داخل تاجیکستان رحمه دارد. البته معلوم است که به حیث یک برادری بزرگ در اینجا برآمد میکند که دائم منشأهای داخلی تاجیکستان قربانی ماشد های مثلا این شانه شد.
از نگاه کارشناسان بنیادی نیروگاه راغون که اخیراً سر و صدا اطراف آن زیاد شده است، نیز فقط به خاطر لطمه وارد نکردن به منفعت های روسیه به درازا کشید. مقامات تاجیکستان تا اوایل همین سال مطمئن بودند که مسکو به تطبیق این طرح منفعت دار است و این نیروگاه را بنیاد خواهد کرد. در دوشنبه پیشنهادهای دیگر کشورها برای آمادگی در سرمایه گذاری بنیادی نیروگاه راغون را نادیده می گرفتند. از جمله پاکستان هنوز 16 سال قبل خواستار شرکت در ادامه ساختمان این نیروگاه عظیم شده بود، ولی این درخواستش تا همین سال بدون پاسخ مانده بود. کارکرد بزرگترین مأخذ نخرب در کانی منصور، احیای کارخانه زریا و استاکاب در شمال تاجیکستان، تحقیق کانهای نفت و گاز در مناطق گوناگون کشور هم با اختیار متخصصان روسیه حواله شده بود. و اما به گفته کارشناس تاجیک مسعود صابر، مسکو به قدر این همه گذشته های تاجیکستان نرسید و فقط در کاغذ همپیمان واقعی استراتژی باقی مانده است.
همین خوشبینی تاجیکستان روسیه نتوانست درک بکند یا که نتوانست قدرشناسی کند. متاسفانه این بدبختی هم بدبختی تاجیکستان است، چون مستقلیت به دست آورده نتوانست. وقتی که مستقلیت به دست آورده نتوانستی، هر کس میتواند به طرف سنگ پرتاید و هر عملی را که بخواهد روا دیدنش ممکن است. واقعا تاجیکستان در مورد همکاری ها با روسیه چی از نظر نظامی باشد، چی از نظر اقتصادی باشد و همه خلاصه در همه بخش ها باید یک قرار قطعی در باید بیاید. ما مثلا خاطر میبینیم نمیبینیم، ولی مستقلیت باید داشته باشیم.
ضمناً تاجیکستان شاید یگانه کشور است که برای استقرار پایگاه نظامی کشور خارجی در قلمروش مبلغ دریافت نکرده است. برخی از کارشناسان به آن نکته اشاره میکنند که زمان تهیه سازشنامه درباره تأسیس پایگاه نظامی روسیه وضع تاجیکستان آرام نبود و حکومت امامعلی رحمان به حمایت توپ و تانک های روسیه نیاز داشت. و اما بعد تامین ثبات و آرامی هم مقامات تاجیکستان از ابراز نظر در مورد پرداخت مبلغ برای استقرار پایگاه نظامی روسیه خودداری میکردند. حتی زمانی که روسیه برای بنیاد پایگاه نیروهای هوایی خود در شهر کنت قرقیزستان 100 میلیون دلار پرداخت کرد و همزمان ارتش این کشور از کمک حربی و فنی روسیه برخوردار شد. کارشناس تاجیک رجب میرزا میگوید حکومت تاجیکستان با جز پای فشاری برای تطبیق طرح سرمایه به عوض پایگاه نظامی از جانب روسیه چاره ندارد و این موضوع ضمن مذاکرات رهبران دو کشور در مسکو حتما بررسی خواهد شد. با ویژه که بعد تصمیم قرقیزستان برای بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس سر و صداهای در مورد امکان به تاجیکستان کوچانیدن این پایگاه پهن شدند. و طبیعی است که مسکو به هیچ وجه خواستار در تاجیکستان جای پای داشتنی امریکا نیست. در همین حال ایده ای از کارشناسان مطمئنند که هدف تاجیکستان از بازنگری قراردادهای پیشین با روسیه تنها تغییر شرطهای بودباش پایگاه نظامی روسیه و استفاده مسکو از مرکز نظارت کیهانی نارگ موسوم به اکنون نیست. آنها میگویند که تاجیکستان تلاش دارد با این وسیله مسکو را به اجرای وعده پیشینش در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون و سه نیروگاه دیگر در رودخانه های تاجیکستان، نیروگاه های عرفت، آبوردان و یاوراز مویل بسازد. و حتی در صورت سرمایه گذاری مسکو با اقتصاد تاجیکستان میگویند کارشناسان گمان است که دوشنبه از این بابت برای رایگان در اختیار روسیه واگذاشتن قلمروش راضی شود و از ضمن تهیه اسناد در مورد استفاده فرودگاه نظامی عینی از سوی روسیه دو جانب سر مبلغ اجاره پولی چسب و تلاش زیادی خواهند داشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
رادیو آزادی در تلویزیون شما و ما پیگیری مسائل مربوط به تاجیکستان را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. به علاوه کمک های مالی اتحادیه اروپا برای کاهش شدت بحران مالی، بانک جهانی نیز به تاجیکستان 20 میلیون دلار گرانت یا خود کمک بلا عوض ارائه کرده است. هدف از این گرانت به گفته مسئولان بانک جهانی کاهش میزان کم بضاعتی در تاجیکستان و همچنین اصلاحات در سیاست اقتصادی بوده است.
بانک جهانی سال گذشته نیز چنین یک کمک را در اختیار تاجیکستان گذاشته بود، ولی به قول کارشناسان در این مدت کدام پیشرفت قابل ملاحظه در کشور به نظر نرسید و کمک‌های پراکنده بین‌المللی نتوانستند تا حال در امر مبارزه با فقر در تاجیکستان تأثیر جدی بگذارند. این است که تا حال بیش از نصف اهالی کشور در زیر خط فقر به سر می‌برد و بحران سراسری مالی که اینک در تاجیکستان را نیز به شدت می‌کوبد با شماری مردم کم‌بضاعتش حتماً خیلی خواهد افزود. با شرح بیشتر این موضوع در دوشنبه همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان پرداخته است.
بانک جهانی با عنوان کمک در اجرای بودجه تاجیکستان 20 میلیون دلار گرانت اختصاص داده است. این کمک بر اساس سومین برنامه بانک جهانی برای رشد بخش خصوصی، اصلاحات سیاسی اقتصادی و خدمات رسانی صورت گرفته است که قبلا این کمک در حدود 10 میلیون دلار تعیین شده بود، ولی اخیرا بانک جهانی با درخواست مقامات تاجیکستان این گرانت را به 20 میلیون دلار افزایش داد. هدف از دادن این گرانت به تاجیکستان به گفته بانک جهانی نگاه داشتن ثبات اقتصادی مهتر یا ماکرو اکونومیکا، همچنین بهتر کردن شرایط سرمایه‌گذاری و اصلاحات در رژیم مجوزدهی یا لیسنزدهی در تاجیکستان و شفافیت روند خصوصی گردانی کارخانه و شرکت های دولتی در این جمهوری است. از دیلیا زویرو و سخنگوی بانک جهانی در تاجیکستان پرسیدم که آیا مصرف این گرانت ها کنترل می شود یا نه؟
سال گذشته این گرانت 12 میلیون دلار را تشکیل داد. گرانت این سال 20 میلیون دلار است. البته بانک جهانی مصرف این مبلغ را به واسطه نظارت می کند.
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان مشکل است با در نظر گرفتن انتقال این گرانت ها به حساب های بانکی، بانک جهانی تواند مصرف این گرانت ها را کنترل واقعی کند. اکادمیک نوردین قیوموف رئیس اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که ماه گذشته وزارت رشد اقتصاد و سودا، وزارت مالیه در برنامه ضد بحرانی خود که مورد انتقاد شدید رئیس جمهور قرار گرفته بود تجدید نظر کرده به حکومت ارائه کردند. اکادمیک نوردین قیوموف گفت
بعضی ایلاوگی ها با داخل کرده 15 فوریه وزارت اقتصاد جنبست کرده و حکومت پیشنهاد کردن،
ولی به اعتقاد اکادمیک نوردین قیوموف این برنامه کامل نیست و شاید به همین دلیل مقامات تاجیکستان به برنامه ضد بحرانی اتحادیه یوراسیایی امید بسته است. اکادمیک قیوموف گفت
یوراسیا سمت یک فوند بحران اقتصادی برآمدن تشکیل کردن 10 میلیارد دلار، البته برای همین باید دستگیری کنند، نمیشود که ما با اختیار خودمون
در حالی که به اعتقاد اکادمیک نوردین قیوموف برنامه ضد بحرانی تاجیکستان در قیاس به برنامه های کشورهای دیگر ضعیف و برخی از بخش های این برنامه از بحران جلوگیری نمی کند بلکه بحرانزا است. برای مثال دیگر کشورها کم کردن تروفه های مالیات یا انداز گمرک، امتیاز و کمک کردن به کارخانه های تولیدی را در اولویت برنامه های خود قرار دادند. اما تاجیکستان برعکس تروفه های مالیات را بالا برده تصمیم دارد از حساب مردم بودجه را پر کند و جمع‌آوری انداز از مردم را 2.5 برابر بالا برده است. در حالی که دیگر کشورها پرداخت خدمات های اجتماعی به مردم را بالا برده، برعکس مالیات از کارخانه های بخش خصوصی و دولتی را کم کردند. این در حالی است که از 700 کارخانه در تاجیکستان 300 تای آن تولیدات را کاهش داده است و 97 کارخانه تولیدی به دلیل سنگینی تروفه های مالی فعالیت خود را قطع کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
20 میلیون دلار کمک بدایوز بانک جهانی به تاجیکستان. در همین حال یک هیئت صندوق بین‌المللی پول که طی 2 هفته در دوشنبه وضع امساله اقتصاد تاجیکستان را تحقیق میکرد، روز چهارشنبه خلاصه های خود را در حضور خبرنگاران اعلام داشت. با گفته کارشناسان، این نهاد مالی اقتصاد تاجیکستان در سال جاری بر اثر بحران مالی جهانی به یک وضع خیلی نگران کننده روبرو خواهد شد.
اما هیئت صندوق بین‌المللی پول میگوید که این نهاد در امر مقابله با بحران مالی یاری خود را از دولت تاجیکستان دریغ نخواهد داشت، ولی با یک شرط، آن هم اصلاحات جدی در بخش اقتصادی تاجیکستان. تفصیلات بیشتر این موضوع در یک گزارش از همکاری ما از دوشنبه اسلمی مومنزاد.
صندوق بین المللی پول اعلام داشت که جهت پشتیبانی از برنامه زیدی بحرانی تاجیکستان به این کشور 120 میلیون دلار قرض خواهد داد. اکسل شملفنینگ نماینده صندوق بین المللی پول گفت پژوهش این سازمان معین کرد که سال 2009 تاجیکستان با مشکلات بیشتر اقتصادی روبرو گشته، نیاز این کشور به کمک های مالیوی بین المللی افزایش خواهد یافت. به گفته آقای شملفنینگ بر اثر بحران جهانی مالیوی و کندی رشد اقتصادی در روسیه، وضع اقتصادی تاجیکستان با مشکل مواجه می شود و افزود:
وضعیت واقعا دشوار است. مهاجران تاجیک در روسیه در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار از طریق بانک‌ها به تاجیکستان فرستادند که آن حدود 45% درآمد از تولیدات ناخالص ملی این کشور را تشکیل داده است. اما حالا در ماه ینوار سال روان در مقایسه به همین دوره سال گذشته آن 20% کاهش یافته است.
نماینده صندوق بین‌المللی پول افزود که بر اثر بحران مالیوی جهانی رشد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان سال روان 3% را تشکیل می‌دهد و میزان تورم به 13% برابر می‌شود. و افزود کاهش انتقال مبلغ‌های مهاجران کاری تاجیک از خارجه و تقاضا به اشیای اصلی صادراتی تاجیکستان، پخته و آلومین در بازار جهانی به سطح تورم و رشد اقتصاد این کشور تأثیری جدی منفی می‌رساند. اکسل شملفنینگ نماینده صندوق بین‌المللی پول هشدارهای گروه بین‌المللی پژوهشی بحران‌ها را درباره امکان سقوط اقتصادی و مالی تاجیکستان به پایه ارزیابی کرد و گفت که صندوق پول و کشورهای کمک کننده جهان آماده‌اند به تاجیکستان برای جلوگیری از پیامدهای بحران مالی مساعدت کنند. آقای شملفنینگ تاکید کرد که میان دولت تاجیکستان و صندوق بین المللی پول برای همکاری ها در 3 سال آینده توافقات اولیه حاصل شده و این سازمان در تهیه طرح‌های اقتصادی کلان در شرایط بحران مالی به تاجیکستان کمک میکند. ولی تاجیکستان باید به اصلاحات در ساختارهای اقتصادی دولت دست زده شفافیت فعالیت آنها را تامین کند و تأسیس کمیسیون مخصوص برای تفتیش کارخانه های فعال دولتی و طرح کاهش قرض واحدهای کشاورزی را از سوی دولت تاجیکستان استقبال کرد. قبلا برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی از دولت برای در شرایط بحران مالیوی بیش از 15% بودجه کشور را برای سرمایه‌گذاری نیروگاه آبی راغون روانه کردنش انتقاد کرده بودند، اما نماینده صندوق بین‌المللی پول از قول مسئولان دولت تاجیکستان گفت که آنها تنها در صورت اجرا شدن بخش درآمد بودجه این طرح را سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
صدای ما را حالا از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی دو موضوع بین المللی: نشر ردبندی ثروتمندترین افراد روسیه در مجله فینانسی چاپی مسکو و آن هم در دوره بحران اقتصادی، بحث های را پیرامونی ثروت واقعی الیگارخ ها و تصمیم های حکومت در مورد پشتیبانی از بعضی آنها را به میان آورده است. بحران در نامگوی 400 میلیاردر و میلیونر روسیه تسهیل وارد کرده، برخی را به جایهای اول و برخی دیگر را به جایهای آخر کوچانید و حتی چند نفر را هم عموماً از این روی خط بیرون افکند.
برای مثال کیوم مارس، الیک دریباسکا، مالک شرکت روسال در تاجیکستان، چهره خیلی آشناست. شرکت او 5 سال پیش به اقتصاد تاجیکستان نزدیک 1.3 میلیارد دلار وعده سرمایه کرده بود و طبق سازشنامه نخستین چرخه نیروگاه روغن را باید امسال به استفاده میداد. با نوشته مجله فینانس، دریباسکا که سال پیش ثروتمندترین نفر در روسیه محسوب میشد، در یک سال اخیر 35 میلیارد دلار داراییش را از دست داده است. یعنی اگر سازشنامه تاجیکستان با روسال حتی اگر لغو نمیشد، گمان بود که دریباسکا در چنین شرایطی تنگی که قرار گرفته است فکر ساختن راغون را بکند. اما ردبندی مجله فینانس آیا تا کجا میتواند بیانگری وضع واقعی اقتصاد روسیه باشد؟ گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد را میشنویم.
بحران جهانی مالک گروه شرکت‌های اونکسیم میخائیل پروخوروف را با 14 میلیارد دلار به جای اول برآورد و اولگ دریپاسکا را که از 40 میلیارد دلار داراییش اکنون تنها 5 میلیارد مانده است از جای اول به هشتم پرداخت. رومان ابراموویچ هرچند جای دوم را برای خود حفظ کرد، تقریبا نیمی ثروتش را از دست داده است. تمایل یک تاست. همه قشاق‌تر می شوند. به علت بحران سهمیه برخی از شرکت ها با سرعت ارزان می شود و کاهش نرخ نفت و فلزات ارزش عمومی دارایی اولیگارخ‌ها را کمتر می کند. ناظران وضع پرواز پروخوروف را به جای اول نتیجه طالعی می دانند. در عرفه بحران پروخوروف با شکست روبرو شده بخش اغلب بیزنسی خود را از دست داد و ثروت او اساساً در شکل پول باقی ماند. وی این سرمایه را بر رشته های روانه کرد که بحران به آنها اثر کمتری دارد. ولی رهبر علمی مکتب عالی اقتصادی روسیه و سابق وزیر اقتصادیات این کشور یوگنی یاسین میگوید ردبندی مجله فینانس دقیق نیست و جامعه را به مسئله های واقعی متوجه نمیکند.
راستی گپ من این عمل را مهم نمی شمارم، زیرا اولا این اطلاع خیلی شرطی است و به نرخ سهام بستگی دارد که امروز تغییر می یابد. این جدول دقت را نه به مسئله های حقیقی اقتصادیات و جامعه بلکه به صاحبان ثروت کلان متمرکز می کند و سبب حسد می شود.
در تفاوت با یاسین، بوریس نیمسوف سابق نایب سروزیر روسیه و عضو گروه مخالف همراهی میگوید تغییرات در ردبندی در دوره بحران نشان دهنده این است که دولت از کدام اولیگار حمایت میکند و از کدامش نه. با عقیده وی در حالی که دریپاسکا تمام ثروتش را باخته است، حالا کرملین است که به او مدد میکند. اخیراً ونیش اکانوبانک روسیه به دریپاسکا 4.5 میلیارد دلار قرض داده است و این سرمایه از خزینه ملی اجتماعی گرفته شده است. این گفته های نیمسوف را رئیس مرکز مطالعات پانوراما در مسکو ولادیمیر پریبیلوفسکی نیز تصدیق میکند و میگوید عملاً دارایی دریپاسکا در حال منفی است، یعنی قرض های زیادی دارد، اما ممکن است حکومت او را نجات بدهد. پیش از دریپاسکا دولت روسیه علیشر اوسمانوف را نجات داد. وعده قرض بزرگ روسیه به ایسلند امکان داد تا معلوم شدن آن که وعده اجرا شدنی نیست، اوسمانوف سرمایه خود را از بانک های ایسلند بیرون کشد. پریبیلوفسکی میگوید
آنها صداقت خود را به حکومت نشان می دهند و در عوض برای اطاعت و خدمت خود در گذشته از مرحمت کرمل برخوردار می شوند.
نیمسوف و پریبیلوفسکی بر اینند که حالا سیاست بازی پولداران بر ضرر آنها خواهد گشت، زیرا کرملین از آنهای حمایت خواهد کرد که طرفدار گروه پوتین و مدودیفند. گروه دیگر را طرفداران دوست پوتین از زمان کگب نایب اول سروزیر روسیه ایگر سیچین نجات خواهد داد، ولی حال آنهایی که به هیچ یک از گروه های داخل حکومت خدمت نمی کنند نامعلوم خواهد بود. دقیق ترش آنها به تنهایی با بحران مبارزه خواهند کرد. مثلا میلیاردر سلیمان کریموف آدم شهردار مسکو لوشکا به شمار می رود و کرمل نشستگان او را بیگانه می شمارند، اما گمان است لوشکا به وی دستی یاری دراز کند، زیرا قرض همسر صاحب کارش یلینا باتورینا از 1 میلیارد دلار گذشته است. لوشکوف از ملی سازی بیزنس حرف میزند و به گفته نیمسوف هدفش ریختن پول دولت به شرکت های ورشکسته است. کارشناس پریبیلوفسکی میگوید اولیگارخ های روس که توانستند از همه چیز ثروت در بیارند از این بحران اقتصادی نیز منفعت خواهند برداشت و با ثروت های بزرگتر به ردبندی مجله های مالیوی خواهند برگشت.
از مقام اول به جای هشتم فرومادن الک دریپاسکا در ردبندی نوی ادبای ثروتمندی روسیه و اکنون از ایران. دیشب در اصفهان گروه به حسینیه یا خود مسجد درویشان غنابادی این شهر حمله برده این مسجد را خراب کردند. درویشان میگویند در این کار ساختارهای انتظامی دولت دست دارند. به گفته شاهدان عینی به خود درویشان آسیب جسمانی نرسیده است، ولی آنها را تا به خاک یکسان کردن مسجد چند ساعت بازداشت کردند.
هنگام حمله و تخریب این مرکز درویشان حمله کنندگان گفتند که درویشان عبادتگاه خود را به مکان استعمال مواد مخدر تبدیل دادند، اما در اصل در پس حمله به حسینیه درویشان اصفهان کی ایستاده است و هدف از این حمله چی بود؟ جزئیات این قضیه در گزارش از همکار ما نور محمدی خلزاده.
مصطفی آزمایش نماینده درویشان گنابادی بعد از تخریب مسجد درویشان در تخت پولاد اصفهان در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت از مدت‌ها قبل در اصفهان احساس می‌شد که شماری از افراد وابسته به حکومت می‌خواهند مرکز تجمع درویشان گنابادی را در کنار مقبره درویش ناصر علی تخریب کنند. بدین منظور شب سه‌شنبه به چهارشنبه گروه از افراد به این مسجد حمله بردند. مصطفی آزمایش در این باره چنین می‌گوید:
دیشب ساعت حدود 1 شب به وقت محلی حدود 180 نفر وارد می‌شن و این اشخاص رو به بهانه اینکه شما مشغول استعمال مواد مخدر هستین دستبند میزنن و میبرن بیرون و بلافاصله فرش و تابلو و کتاب‌ها رو جمع میکنن و
و بعد با بولدوزر میان و این کتابخانه و اون حسینیه رو تخریب میکنن و با سه تا لودر خاک برداری میکنن، صاف میکنن اونجا رو.
در ایران مسجد درویشان یا مرکز تجمع درویشان با نام حسینیه مشهور است. مصطفی آزمایش میگوید تخریب حسینیه از طرف اداره اماکن و یگان امداد و ویژه از طرف شخصی با نام اشقری صحنه‌گردانی شده است. بنا به گفته شاهدی دیگر که خود را بر رادیوی آزادی لغمانی معرفی کرد، خودی مقبره ناصرعلی درویش در کنار مسجد در تخت پولاد آسیب ندیده است. آقای لغمانی میگوید این مکان مقدس در یونسکو به عنوان آثار تاریخی و میراث فرهنگی ثبت نام شده است.
تخت پولاد یکی از سه مقبره بزرگی است که در یونسکو ثبت شده. اینجا آثار میراث فرهنگی به ثبت رسیده بوده. در سال 83 هم آقای رهبر انقلاب اومدن اونجا و دستور دادن که به طور کلی
لغمانی میگوید این مسجد از تالاری بزرگ عبارت بود و درویشان در آنجا مناسک مذهبی خود را برگزار میکردند.
سالونش حدودی تقریبا 1500 متر بوده. تمام زندگی ها تشکیلات ها برگزاری مراسم و عزاداری ها و سوجواری ها و مجالس شفای جمعه و دوشنبه مون بود، تمامش تخریب.
در آغاز عملیات تخریب افرادی وارد شده چند نفر از درویشان پاسبان مسجد را بازداشت و بعد از ختم عملیات تخریب آنها را رها کردند. لغمانی میگوید به کسی از آنها آسیب نرسیده است. 14 سال پیش نیز در محل دیگری در کنار شهر اصفهان در این مسجد درویشان را بستند و درویشان اصفهان مجبور شدند در کنار تخت پولاد برای خود همین مسجد را بنیاد کنند. مصطفی آزمایش ادعا درباره استعمال مواد مخدر در این مکانی برایشان مقدس را رد میکند و چنین میگوید:
در اونجا موقعی که جمع میشن ابتدا نماز میخونن، بعدم میشینن دور همدیگه کتاب مثنوی میخونن و یه مدتی رو به مراقبه و سکوت میگذرونن، بعدم بلند میشن میرن دنبال کارشون.
مصطفی آزمایش چنین رفتاری مقامات را نقض حقوق اقلیت ها میداند.
خرابی هایی که صورت میگیره نشون دهنده حد اکثر ظلم و جنایتی که در حق اقلیت‌ها در ایران میشه و وقتی با درویش‌های مسلمان شیعه این کار رو میکنن با سایر هموطنان ما که پیرو سایر ادیان هستن معلوم است چه کار میکنن.
فعالان حقوق بشر ایران نیز بارها از نقض حقوق بشر در این کشور صحبت کرده اند. آنها میگویند هر کسی یا هر گروهی که بر ضد نظام اسلامی صدا بلند میکند مورد فشار و تهدید قرار میگیرد، ولی درویشان میگویند آنها بجز از قرائت کتاب و نمازگزاری و ادای مناسک خود هیچگاه بر ضد رژیم کار یا تبلیغ نکرده اند.
شنوندگان عزیز، در همین جا میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شنگاهی چهارشنبه 18 فوریه. من میرزا سلیم پور و همکارم کیومرسی عطا که تا این لحظه برنامه همراهی شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر جمع‌بستی مجله شنگاهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه، گفتارهای شنگاهی رادیوی آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه میدهند. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
یا من یا کی تو به وفا گشتیم، یا کی من یا کی تو به دفا گشتیم، تو کجا من کجا ما کجا رفتیم، یا کی من یا کی تو بر خطا رفتیم. سوی من آی اگر ای دل بری من ما پای کری من بیرسد شادی نماند زیغمت هیچ اثر ای دل بری من سمین بری من بشود این شب من باز پر از نور سهر ای دل بری من ما پای کری من وقت و اخبار شود یار به من باری دیگر ای دل بری من سمین بری من یا کی من یا کی تو به وفا گشتیم یا کی من یا کی تو به دفا گشتیم تو کجا من کجا کجا ما کجا رفته ایم یا که من یا که تو بر خطا رفته ایم فردا پس فردا فردا پس فردا فردا پس فردا ما این باغم فردا پس فردا نمیمانم غم یا من یا که تو به وفا گشته ایم یا که من یا که تو به دوا گشته ایم تو کجا من کجا ما کجا رفته ایم یا که من یا که تو بر خطا رفته ایم فردا پس فردا ما این باغم فردا پس فردا نمیماند غم فردا پس فردا